ساعت 18 در ایران است. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. عصر روز دوشنبه شما بخیر شنونده گرامی. 17 اردیبهشت 1403. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم هانا. درود بر شما شنوندگان گرامی. ارتش اسرائیل از حدود 100 هزار تن از ساکنان شرق رفح خواست با ترک خانه های خود به سمت منطقه‌ای که به عنوان نواحی امن مشخص کرده بروند. بر این اساس تخلیه غیر نظامیان فعلا از چند منطقه حاشیه‌ای رفح آغاز شده و ساکنان این مناطق به اردوگاه‌های موقت در خان یونس و المواسی منتقل می‌شوند. ارتش اسرائیل می‌گوید که این برنامه یک عملیات محدود است و بحثی از تخلیه کلی رفح مطرح نیست. طی هفته‌ای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رغم فشارهای داخلی و بین‌المللی بر عزم خود برای آغاز عملیات زمینی در شهر متراکم رفح تأکید کرده است، موضوعی که حتی مخالفت آمریکا را برانگیخته است. به نظر می‌رسد مشاهده نشدن پیشرفت در تازه‌ترین دور مذاکرات آتش‌بس که در قاهره در جریان است و حمله راکتی روز گذشته به گذرگاه کرم شالوم که به کشته شدن 3 سرباز اسرائیلی منجر شد از جمله عواملی بوده که باعث تسریع اقدام ارتش اسرائیل در آغاز تخلیه رفح شده است. رفح در حال حاضر بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی مناطق شمالی نوار غزه را در خود جای داده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. آقای گروسی پیش از این سفر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هشدار داده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 ماه پیش و در جریان نشست شورای حکام درباره آنچه وخیم‌تر شدن وضعیت در ارتباط با طرح‌های هسته‌ای ایران خواند، هشدار داده و بر لزوم رسیدگی فوری به آنها تأکید کرده بود. رافائل گروسی امروز در تهران با وزیر خارجه ایران دیدار کرد و فردا هم در کنفرانسی پیرامون انرژی هسته‌ای که در اصفهان برگزار می‌شود شرکت می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی خواستار فعالیت سیاسی حجاج ایرانی در مراسم امسال حج شد. علی خامنه‌ای تأکید کرد که از نظر او حج امسال حج براءت است. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به جنگ غزه اسرائیل و آمریکا را دشمنانی خواند که به گفته او نمی‌شود با آنها ملایمت رفتار کرد. علی خامنه‌ای در اشاره تلویحی به عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی که با آمریکا یا اسرائیل رابطه سیاسی دارند گفت اگر کسی با آنها دست دوستی داد ظالم و ستمگر است. در دهه‌های گذشته برگزاری مراسم حکومتی جمهوری اسلامی در زمان مراسم حج در عربستان موسوم به براءت از مشرکین بارها موجب تنش در روابط بین تهران و ریاض شده است. در ایران سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت میگوید سهمیه دریافتی داروخانه‌ها بر اساس وضعیت رعایت حجاب در آنها تعیین می‌شود. حیدر محمدی رئیس این سازمان با تأکید بر اینکه سازمان تحت امرش مواردی را تحت عنوان اصول رعایت پوشش در داروخانه ها ابلاغ کرده تأکید کرد که این موضوع به گفته او رعایت هنجارها از مواردی است که در سهمیه تخصیص یافته به داروها تأثیر دارند. رئیس سازمان غذا و دارو با ناهنجار خواندن رعایت نکردن حجاب اجباری گفت که داروخانه هایی که این موضوع را رعایت نکنند در مرحله اول تذکر می گیرند و در مرحله بعد با موارد بازدارنده مانند کاهش سهمیه دارو مواجه می شوند. و خبر آخر این که سازمان های امنیتی و اطلاعاتی اروپا نسبت به آنچه برنامه ریزی روسیه برای خرابکاری در سراسر این قاره می خوانند هشدار دادند. به نوشته یه روزنامه فاینانشل تایمز بریتانیا این نهادهای امنیتی ادعا می کنند که همزمان با تیره تر شدن روابط مسکو و غرب کرملین بدون اعتنا به تلفات غیر نظامیان احتمالی در حال برنامه ریزی روزافزون برای خرابکاری در کشورهای اروپایی و به خصوص اروپای غربی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم رضا جمالی میشنیدید و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. اما در این مجله عصر رادیو فردا خواهید شنید. از یک حکم اعدام دیگر خواهیم گفت. مروری داریم بر پرونده محمود مهرابی. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پیشنهاد اقدامات مشخص را برای اعتمادسازی به تهران داده است. در این مجله عصر اگر همراه ما باشید، حدود ساعت 18:27 از بچه گوزنی در نتفلیکس هم خواهیم گفت. دعوت میکنم برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله عصر همراه ما بمانید. به دستور دولت اسرائیل دفتر شبکه الجزیره قطر در این کشور بسته شد. این اقدام در حالی صورت گرفته که مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده و اسرائیل از ساکنان شرق رفح خواست این منطقه را ترک کنند. اقدامی که نگرانی از قریب الوقوع بودن حمله احتمالی ارتش اسرائیل به رفح را زنده کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
همزمان با چالش‌های جدید در مسیر مذاکرات آتش بس در نوار غزه و بیشتر شدن احتمال حمله اسرائیل به رفح در جنوب این باریکه، دولت اسرائیل دستور تعطیلی دفتر شبکه الجزیره قطر در این کشور را صادر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
خبرنگاران الجزیره به امنیت اسرائیل آسیب رساندند و علیه سربازان اسرائیلی جعفسازی کردند. زمان برچیدن بوق حماس از کشورمان فرا رسیده.
شبکه الجزیره در بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدام دولت اسرائیل آن را مجرمانه و خلاف حقوق بشر توصیف کرد. این در حالی است که گروه افراطی حماس اعلام کرد که شامگاه گذشته پاسخ خود به طرح پیشنهادی ارائه شده برای آتش بس در نوار غزه را تسلیم میانجیان داده است. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. هنوز مشخص نیست که پاسخ حماس چیست و مسیر مذاکرات را به کدام سو خواهد برد. اما روز گذشته حماس اقدام به حمله راکتی به گذرگاه کرم شالوم با اسرائیل کرد. حمله ای که ارتش اسرائیل میگوید از منطقه رفح صورت گرفت و طی آن دست کم 2 سرباز اسرائیلی کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. یک منبع مصری به شبکه خبری العربیه گفته است که این حمله راکتی بر مذاکرات آتش بس تأثیر منفی گذاشته. صبح امروز ارتش اسرائیل با پرتاب بروشورهایی بر منطقه از شرق رفح از حدود 100,000 نفر از ساکنان این منطقه خواست به نقطه امن‌تر بروند. تصاویری هم منتشر شده که نشان می‌دهد برخی ساکنان شرق رفح در حال خروج از این منطقه هستند. رفح منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار نفر از آوارگان جنگ 7 ماه اخیر در این باریکه به عنوان منطقه امن به آن پناه برده‌اند. ام احمد یکی از این آوارگان می‌گوید:
کجا باید بریم؟ نه پولی داریم نه چیزی. به خدا من و بچه‌ام خسته شدیم. کجا باید بریم؟ ذلیلمون کردن. جایی برای رفتن نداریم. شوهرم و اسرائیلیا گرفتن. شوهر دخترم هم ناپدید شده. درآمدی هم نداریم. به خدا مرگ شرف داره به این زندگی.
پیشتر دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا طرح پیشنهادی برای آتش بس که مصر ارائه داده است را بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد. گزارش های درز یافته می گوید که این طرح خواهان آتش بسی 6 هفته ای است که بنابر شمار گروگان هایی که حماس آزاد می کند می تواند کمتر یا بیشتر شود. بر پایه این طرح در مرحله نخست 20 تا 40 گروگان از اسارت حماس آزاد می شوند و در مقابل 400 زندانی فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد می شوند. مسئله کمک های بشر دوستانه و بازگشت آوارگان به برخی منطقه از شمال غزه از جمله دیگر موارد درج شده در این طرح است. اکنون دستور تخلیه شرق رفح در حالی داده شده که جامعه جهانی از جمله آمریکا برای جلوگیری از حمله به این منطقه بر اسرائیل فشار می آورند. حمله ای که می تواند تمام تلاش ها برای آتش بس را به بنبست برساند و منطقه را وارد بحرانی تازه کند. اما اسرائیل و حماس در این مرحله به دنبال چه هستند؟ مناخیم کلاین کارشناس سیاسی و مشاور اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
Israel wants to achieve its unachievable complete victory, total victory. Israel still lives
اسرائیل می‌خواهد اهدافی را محقق کند که دست نیافتنی است، یعنی پیروزی کامل. اسرائیل همچنان در توهم اهداف دست نیافتنی به سر می‌برد. حماس خواهان آتش بسی است که طی آن از دستاوردهای خود محافظت کند. اسرائیل اگر بخواهد از اهداف نظامی خود بکاهد، دستاوردهای حماس هم کمتر خواهد شد. اما اسرائیل همچنان معتقد است که میتواند به هدف خود در نابودی کامل حماس دست یابد، اما این دست نیافتنی است. اسرائیل نمیخواهد مذاکرات سیاسی درباره برپایی کشور فلسطینی از سر گرفته شود و خواهان از سرگیری اشغال نوار غزه است تا با کمک عوامل محلی یا عرب شاید بتواند بعداً در غزه شهرک‌سازی کند. اینها اقداماتی است تا بتواند بهتر نوار غزه را کنترل کند. اما حماس هم می‌خواهد در قدرت بماند یا اینکه به مانع تراشی در مسیر اهداف اسرائیل ادامه دهد. حماس موفق خواهد شد و اسرائیل شکست خواهد خورد.
جنگ در نوار غزه 15 مهر گذشته پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی نزدیک غزه آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیرنظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. کاخ سفید اعلام کرده که در پی دستور ارتش اسرائیل برای تخلیه حدود 100 هزار نفر از ساکنان شرق رفح در جنوب نوار غزه، جو بایدن با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی امروز به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نوشتند که آمریکا نمیتونه به جای ارتش اسرائیل صحبت کنه. دیدگاه خود رو به شکل واضح درباره تهاجم زمینی گسترده به رفح به اطلاع دولت اسرائیل رسانده و جو بایدن امروز با نخست وزیر اسرائیل در این باره صحبت خواهد کرد. این مقام که نامش ذکر نشده همچنین یادآوری کرد که ادامه مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای رسیدن به آتش بس در جنگ غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی بهترین راه برای جلوگیری از حمله به رفح است. اگه می‌خواید درباره واکنش‌ها به دستور اسرائیل برای تخلیه بخشی از رفح بیشتر بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. به ایران بریم. بابک فارسانی وکیل محمود مهرابی زندانی محکوم به اعدام اعلام کرده مصداقی که از سوی دادگاه برای اتهام افساد فعل ارز عنوان شده نشر اکاذیب رایانه است. او به وبسایت انصاف نیوز گفته انتشار مطالبی که به عنوان اکاذیب از آنها یاد شده در سطح شهرستان مبارکه بوده و گستردگی که بتونه اون رو مصداق افساد فعل ارز بکنه نداشته. درباره پرونده و اتهامات محمود مهرابی و وضعیت او در گزارش فرشته قاضی بیشتر بشنوید.
صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی‌الارض برای محمود مهرابی، زندانی سیاسی که بیش از 16 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، وکیلش بابک فارسانی اعلام کرده مصداقی که برای افساد فی‌الارض از سوی دادگاه اعلام شده نشر اکاذیب رایانه است. او به وبسایت انصاف نیوز گفته انتشار مطالبی که به عنوان اکاذیب از آنها یاد شده در سطح شهرستان مبارکه بوده و گستردگی که بتوان آن را مصداق افساد فی‌الارض دانست نداشت. است. محمود مهرابی متولد 7 تیر 1367 و کارمند سابق شهرداری مبارکه اصفهان است که 12 بهمن 1401 در منزل شخصیش بازداشت شد. وحید همت نژاد قاضی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان حکم اعدام را به صورت شفاهی به او ابلاغ کرده است. هاجر مهرابی خواهر محمود مهرابی ساکن اتریش.
برادر من رو از زندان برده بودم به دادگاه و به صورت شفاهی قاضی حکمش رو گفته. قاضی به برادر من میگه که ندامت و پشیمانی رو در چهرت ندیدم، نمیدونم و حکم اعدام رو برات بریدم. وکیل میخواد که حکم رو ابلاغیه رو به صورت کتبی بدن، گفته به خاطر مسائل امنیتی اجازه این کار رو نداریم.
افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب گسترده نشر اکاذیب در صفحه اینستاگرامی، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اتهامات محمود مهرابی در این پرونده است. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته محمود مهرابی دو پرونده دیگر در دادگاه کیفری اصفهان دارد با اتهاماتی نظیر توهین به مقدسات که فرخواست صادر شده، اما تا کنون حکمی برای این پرونده ها صادر نشده است. به گفته این منبع، مصادیق عنوان شده از سوی مسئولان قضایی در این پرونده ها فعالیت محمود مهرابی در شبکه اینستاگرام و در صفحه با عنوان کثیف نیوز مبارکه بوده است. دادگاه بر همین مبنا عنوان کرده نشر اکاذیب رایانه‌ای گسترده و باعث اخلال در نظم کشور شده، در صورتی که به گفته وکیل آقای مهرابی چنین مسئله‌ای واقعیت ندارد. هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، هم میگوید که برادرش در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در اینستاگرام خود فعالیت میکرد.
در همین اعتراضات و تجمعات صدای مردم بود، فراخوان میداد. در هر حال توی فضای مجازی به خاطر فعالیت در فضای مجازی برادرم رو دستگیر کردند. محمود سکوت نکرد، تمام فسادهای مالیشون رو دید، تمام فسادهای اخلاقیشون رو دید در جایی که کار میکرد، مهندس شهرداری، تمام اینها رو دید. این انقلاب زن زندگی آزادی هم همواره صدای مردم بود، از رسانه‌ای که داشت، از اون صفحه‌ای که داشت در جهت صدای مردم استفاده کرد.
محمود مهرابی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه علامه مجلسی اصفهان است و پیشتر در پروژه قطار شهری اصفهان مبارکه مشغول به کار بوده. او به دلیل افشای فساد و زد و بندها در شهرداری مبارکه و همین پروژه قطار در اینستاگرام خود در شهریور 1396 بازداشت شده بود. به گفته منابع رادیو فردا، محمود مهرابی با قرار وثیقه آزاد شده بود و در سال 1397 از سوی شعبه 101 که دادگاه کیفری 2 مبارکه به توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم و به 10 سال زندان محکوم شده بود. حکمی که در دادگاه تجدید نظر نقض شد و دادگاه تجدید نظر حکم به براءت آقای مهرابی داد. به گفته همین منابع، آقای مهرابی کار خود را از دست داده و مجبور به استعفا شده و پرونده دیگری همان زمان با اتهام اشاعه فحشا برای او تشکیل شده که همچنان مفتوح است. خواهرش هاجر به رادیو فردا میگوید که از سال 1396 تا کنون بارها پرونده‌های مختلفی برای برادرش ساختند و بعد از همراهی او با اعتراضات زن زندگی آزادی، پرونده‌سازی‌ها علیه او هم شدت گرفته است.
به خاطر افشای پاداش‌های نجومی اعضای شورای شهر مبارکه بوده، به این خاطر برادر من رو دستگیر میکنن و بعد از اون دیگه پرونده سازی ها برای محمود مهرابی درست میشه. اذیت‌ها، آزارها از سوی نهادهای دولتی، از سوی نهاد اطلاعات مخصوصا اطلاعات شهرستان مبارکه، از سوی حراست شهرداری مبارکه، پرونده های بسیاری برای محمود ساخته میشه، پرونده هایی که با شاکیان خصوصی آورده میشن برای فشار بیشتر. این خود سیستم اداره اطلاعات بوده، از خود سیستم شهرداری مبارکه بوده که این بسته‌های شاکیان خصوصی رو شروع کردن برای فشار به خانواده محمود و به خود محمود و یه سری پرونده هایی رو راکت نگه داشتن که هر موقع صلاح دیدن این پرونده ها رو به جریان بندازن.
این هم صدای خواهر دیگر محمود مهرابی است، مریم مهرابی، که روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از اصفهان از مردم استمداد خواسته است.
برادرم پس از تحمل 460 روز اسارت، شکنجه انفرادی به اعدام محکوم شده است. او یک فعال مجازی بوده که در انقلاب زن زندگی همراه با مردم برای کیانها و مهساها در این راه قدم گذاشت. او را برای فعالیت مجازی محکوم به اعدام کردند که نه از دماغ کسی خونی آمده و نه انگشتی خراش برداشته است. مردم ایران، صدای ما باشید، صدای محمود باشید، صدای مظلومیت محمود باشید.
محمود مهرابی 25 اسفند ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. ساعتی بعد اما بامداد 26 اسفند مجدداً در منزلش بازداشت شده است. وکیلش گفته است که حکم صادر شده برای موکلش ایرادات اساسی دارد و او درخواست تجدید نظر خواهد کرد. خواهرش میگوید وضعیت جسمانی برادرش در زندان مرکزی اصفهان مساعد نیست.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و علی باقری معاون او در تهران دیدار کرد. 14 ماه بعد از دستیابی به توافقی که هنوز بندهایی از اون محقق نشده. رافائل گروسی حالا در یک توییت نوشته که در دیدارهای امروز پیشنهاد یک سری اقدامات مشخص رو به تهران داده تا بتونه اون بندها در راستای اعتمادسازی و افزایش شفافیت به کار گرفته بشه. ارزیابی مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای در پاریس رو درباره این سفر آقای گروسی به تهران بشنوید.
این بهانه است رفتن به کنفرانس بین المللی علوم و فناوری هسته‌ای در اصفهان هدف اصلی آقای گروسی این است که تلاش‌های دیپلماتیک خودش رو با ایران ادامه بده، با اینکه قراری که با هم گذاشتن سال پیش 14 ماه پیش هیچ کدوم از موادش به طور کامل انجام نشده، ولی آقای گروسی میگه که آژانس باید تا اونجا که میتونه ادامه بده به تلاشاش، خصوصا که باید آژانس گزارشی بده اوائل ماه جوان به شورای حکام درباره این اختلافات حل نشدنی پادمانی با جمهوری اسلامی. این هدف آقای گروسیه، ولی جمهوری اسلامی هدف دیگه ای داره از این دعوت آقای گروسی. خلاصش این هست که بگه فعلا قصد رفتن به سمت سوی کره شمالی شدن رو نداره، یعنی میخواد تعاملش رو با آژانس ادامه بده، هرچند که عملا هم نمیخواد قدم جدی و بزرگی به سوی خواسته های آژانس برداره، ولی میخواد به این طریق به جامعه جهانی خصوصا امریکایی‌ها اعلام که در نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستن، چه آقای ترامپ چه آقای بایدن، اعلام کنه که جمهوری اسلامی آماده مذاکره است، آماده تعامل با آمریکاست، برای اینکه قصد رفتن به سمت سوی ساختن بمب رو نداره. اگر آمریکایی‌ها اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواهند، جمهوری اسلامی به اصطلاح درهای مذاکرات رو باز می‌ذاره.
آقای مصطفی، در فضایی از آمادگی تهران برای مثلا صحبت درباره برنامه هسته‌ایش داریم صحبت می‌کنیم، که همین امروز آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی که داشت پیرامون غزه صحبت می‌کرد و شرایط اونجا و حمایت آمریکا از اسرائیل صحبت می‌کرد، می‌گفت که راهی وجود نداره برای اینکه آدم بخواد با چنین نیرویی، به اشاره آمریکا داشت میگفت، بخواد روی خوش نشون بده. در چنین فضایی اصلا آیا امکان این وجود داره برای تهران و واشنگتن که بخوان بر سر این برنامه هسته‌ای به نتیجه‌ای برسن در چند ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مونده؟
من گمانم این نیست که بتوانن قبل از انتخابات به نتیجه‌ای برسونن، برای اینکه به نفع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میدونید که از برنامه هسته‌ایش به عنوان یک وسیله تثبیت خودش و در دعواهایی که در سطح بین‌المللی داره استفاده میکنه، یعنی توجیه اقتصادی نداره، فقط توجیه سیاسی برای خودشون داره. از این رو برای جمهوری اسلامی فرصت بسیار مهمیه که همین مسئله رو به قول خود آقای خامنه‌ای کشش بده تا انتخابات ریاست جمهوری و تصمیمی جدی تا انتخابات ریاست جمهوری نگیرن و به طور کجدار و مریض رفتار کنن، از یک سمت نشون بدن که درهای دیپلماتیک باز هست، از سوی دیگه هم کار جدی در راه درخواستای آژانس انجام ندن تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری بشه. برای اینکه آقای خامنه‌ای نمیخواد که تمام تخمه‌هاش رو در سبد آقای بایدن بگذاره و منتظره ببینه که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه میشه.
در چنین فضایی آقای مصطفی، مخالفان تعامل با تهران معتقدند که آقای گروسی ساده انگارانه برخورد میکنه با این مسئله و همچنان حتی به تهران میره و بعد از تهران فردا به اصفهان میره برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی و شرکت در یک کنفرانس هسته‌ای. آیا راه دیگه‌ای هم در مقابل پای مدیر کل آژانس وجود داره به غیر از این تعامل؟
من فکر نکنم، برای اینکه وظیفه آژانس نیست، بقیهش وظیفه به اصطلاح شورای حکام هست و سازمان امنیت هست اگه بخوان سیاست دیگه ای رو پیش بگیرن. اون چی که وظیفه آژانس هست نظارت بکنه و گزارش نظارت خودش رو بده و تا اونجایی که میتونه تعامل کنه با کشورها، و آقای گروسی داره این کار رو انجام میده. حالا اگر قدرت‌های بزرگ به دنبال این باشن که راضی نباشن از این مسئله، با توجه به گزارش منفی که آقای گروسی خواهد داد میتونن تصمیمات دیگه ای بگیرن، ولی دست خود امریکایی ها هم بسته است و ایران هم این رو میدونه، جمهوری اسلامی این رو هم میدونه که امریکایی ها نمیتوانن اقدامی علیه جمهوری اسلامی قبل از انتخابات بکنن، خصوصا با توجه به تمام مسائلی که در خاورمیانه رخ داده با جنگ اسرائیل علیه فلسطین.
ارجبی مهران مصطفوی رو در پاریس میشنیدید. اما محمد علی علومی، نویسنده، طنز پرداز و پژوهشگر، روز گذشته یک شنبه بر اثر بیماری در 63 سالگی درگذشت. مصطفی خلجی مروری داره بر آثار او.
تا حالا دیده ای چطور سگ کشی میشه؟ لوله کرد بر بناگوش خود گذاشت، گفت ای تو شلیک کرد به حوز.
صدای محمد علی علومی از نویسندگان خطه جنوب ایران بود که یکی از داستانهای خود را میخواند. آقای علومی که سال 1340 در شهر بم در استان کرمان به دنیا آمده بود، از نسل نویسندگان پس از انقلاب به شمار میرفت. او پس از تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران در اواخر دهه 60 کار روزنامه‌نگاری را آغاز کرد و چندی بعد نیز به نوشتن کتاب پرداخت. او به ویژه برای نقد مسائل جامعه خود توان ادبیش را بر ادبیات عامه و طنز ایران متمرکز کرد. آثار او که برخی بازنویسی آثار کهن فارسی با زبانی دیگر است، قرائتی نقادانه از برخی تحولات جامعه ایران به دست می‌دهد. با این حال او محصور در محدودیت‌های نشر ایران بود. چند سال پیش وقتی از او پرسیده شد که چرا آثار طنز مهمی در ادبیات معاصر پدید نمی آید، به سانسور اعمال شده از سوی حکومت ایران اشاره کرد.
دلیلش سانسور ممیزی شدی. طنز یه حداقل از آزادی رو می خواد. یه حداقل. ولا اگر قرار باشه همه چیز در یه خطوطی باشه که نش بهش نزدیک شد، دیگه مثلا اصلا کارکرد طنز تنه در لغت یعنی زخم نیزه. اگه قرار باشه به چیزی زخم زده نشه، به چیزی در معرض ایراد قرار نگیره، چه به قول معروف اون شعر معروفی هست، همه چیز آرام هست، من چقدر خوشحالم اینجور باشه. اینا خود یه طنز به وجود نمیاد، یه حداقلی از آزادی باید باشه.
آثار آقای علومی به عقیده برخی منتقدان ادبی، مؤلفه‌های پست مدرنیسم را وارد طنز معاصر فارسی کرده، هرچند که خود معتقد بود که برای خلاقیت ادبی نباید حتی محصور در مکاتب ادبی بود.
مصطفی خلجی گزارش میداد. همونطور که پیشتر هم وعده دادم، سری میزنیم به جهان نتفلیکس. مینی سریال تازه نتفلیکس با نام بیبی ریندیر یا بچه گوزن توجهات بین المللی رو به خود جلب کرده و در میان تماشاگران این سریال هم این سوال رو مطرح کرده که چقدر این داستان بر اساس واقعیت نوشته شده. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
نتفلیکس تولید کننده و پخش کننده فیلم و سریال آمریکایی اعلام کرده که بچه گوزن، سریال کمدی سیاه تازه‌اش، در بازه کوتاه تبدیل به پربیننده ترین محصول این شبکه شده است. این مینی سریال 7 قسمتی داستان شخصیتی به نام دانیدان را دنبال می کند که متصدی یک کافه و مشتاق کمدین شدن است و همزمان توسط زنی به نام مارتا به طرز آزاردهندهی تعقیب می شود و توسط مردی مورد آزار جنسی قرار می گیرد. ماجرا اما واقعی است. قصه بچه گوزن را ریچارد گد، کمدین بریتانیایی، نوشته و خود نیز در نقش خودش بازی کرده است. آقای گد می گوید با وجود اندک تغییراتی برای رعایت مسائل حقوقی، از نظر احساسی داستان 100% منطبق بر واقعیت است. ریچارد گد می گوید زنی که او را به طرز آزاردهندهی تعقیب می کرده، در مدتی کوتاه بیش از 41 هزار ایمیل و 350 ساعت پیغام صوتی برای او گذاشته است. سریال بچه گوزن یا بیبی ریندیر با ستایشی بین المللی مواجه شده و از جمله استیون کینگ، نویسنده افسانه‌ای، نیز این مجموعه را ستوده است. آقای کینگ می گوید به محض شروع کردن تماشای این سریال، نتوانست جلوی خود را بگیرد و یک ضرب تا انتها آن را دیده است. با این حال این سریال حواشی نیز داشته است. برخی از بینندگان تلاش کردند تا شخصیت واقعی که با نام مارتا در سریال معرفی می شود را پیدا کنند. سپس زنی در مصاحبه با دیلی میل اعلام کرد که شخصیت مارتا بر اساس قصه اوست و گفته که به زودی به دلیل آسیبی که این سریال به او زده از سازندگان آن شکایت خواهد کرد. با این حال دیلی میل نام این زن را منتشر نکرده است. یک کارگردان تئاتر بریتانیایی به نام شان فولی نیز در شبکه‌های اجتماعی متهم شده که الهام بخش اصلی شخصیت دارین در سریال بچه گوزن است. او این آزارهای آنلاین را به پلیس گزارش کرده و ریچارد گد نیز تایید کرده شخصیت مذکور شان فولی نیست.
و با این بچه گوزنی که به نظر خیلی هم مهربان نیست میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 شب در ایران خواهد بود.